بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم، هر جا که هستید، در ایران هستید، هر جای این عالم هستید، الهی که غم و غصه تو دلتون نباشه. و خیلی خوشحالیم که برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم و هدف ما تو این برنامه مثل همیشه پاسخ دادن به سوالات شرعی شماست. اصلا نگران نباشید، دغدغه نداشته باشید اگر سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید، به خاطر اینکه الحمدلله شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده زمزم احکام در خدمت شماست تمام قد. راه های ارتباطی رو دوستانم برای شما زیر نویس میکنن که به هر شکلی که تونستید سوال شرعی و احکام خودتون رو برای ما ارسال بکنید، ما جواب میدیم. پیام کوتاهمون 301203 هست و همچنین شماره که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، فضای مجازی میتونید پیام بدید، یا حتی عزیزانی که خارج از کشور هستن از طریق واتساپ هم میتونن پیام بدن، هم میتونن تماس صوتی بگیرن و ما صداشون رو میشنویم و سوالشون رو جواب میدیم. تلفن ها هم که زیرنویس شده. خلاصه همه اینها آماده است که شما ارتباط برقرار بکنید و سوالات شرعی و احکام خودتون رو بپرسید و ما بتونیم انشالله با حضور استاد و میهمان گران قدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیز پاسخگو باشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، از صمیم دل تحیت و سلام های ما رو بپذیرید. امیدواریم که انشالله تنتون سالم باشه و دلتون شاد باشه. مصمم برای اگر رفتنی هستید برای کربلا، مصمم که انشالله برید. یه فرصت خیلی باقی نمونده، یه کفش 10 روزی بیشتر به 40 نداریم. و اگرم که به هر طریقی، به هر ترتیبی عذر دارید که برای 40 برید کربلا، خلاصه نقشی داشته باشید. اون دیگه من بلد نیستم. کمک کنید به کسی که میخواد کربلا بره، تبلیغ کنید، تشویق کنید، پول بدید. در هر صورت تو پرونده عملمون به یه طریقی بنویسن که این اگرم زائر امام حسین نیست، ولی زائر امام حسین رو راه انداخته برای کربلا. و تو این نهضت عظیمی که توی دنیا راه افتاده، ما از قافله عقب نمونیم
انشالله. حالا این نکته را من اضافه کنم که به ویژه بیننده های عزیزی که در دروازه های کربلا هستن، بزرگوارانی که در مهران هستن، در شلمچه، چزابه، عرشبت که کرمانشاه، حالا شهرهایی که نزدیک مرز هست و برخی از زائرین به صورت زمینی مسیر رو طی میکنن تا مشرف بشن، خلاصه به هر شکلی که میتونید کمک بکنید، مخصوصا عزیزانی که وسایل نقلیه دارن، مسافرکشی میکنن، رعایت حال زائرین امام حسین علیه السلام رو بکنید. مطمئن باشید که نفع و استفادهش به حال خودتون در دنیا و آخرت خواهد بود. خب بازم تاکید میکنم راه ارتباطی در اختیار شما هست که سوالات شرعی و احکامتون رو با ما در میون بگذارید. جناب استاد، هفته گذشته که حقیق خدمتتون بودم، یه خواهر بزرگواری یه سوال تلفنی رو مطرح کرد، بعد ما یه بخشی از سوالش رو پاسخ دادیم. چون سوال ناقص بود ازشون خواستیم که به صورت پیام سوال رو برای ما ارسال بکنن به صورت دقیق و ما هم انشالله بتونیم پاسخ بدیم. حالا ایشون برام فرستادن سوالشون رو. مقلد آقای سیستانی هستن، قبلا مقلد مرحوم آقای خویی بودن و گفتن که تا امروز خمس اموالم رو دادم و میخوام با یک شخصی مصالحه کنم که بعد از مرگم به افراد مورد نظر یا مصارف گفته شده عمل کند و تا زنده هستم در اختیار خودم باشد. چند بخش داره سوالشون. یک، چگونه مصالحه کنم؟ به چه مضمونی؟ دو، مالی که به آن شخص مصالحه کردم او باید دوباره خمس بدهد؟ حالا میخواد همین بخش رو بگید، دو تا بخش رو؟
خب یه مقدار از جواب رو تو برنامه دادیم.
بله.
اب نداره، من دوباره اشاره بکنم. مصالحه یکی از معاملاته که گاهی مصالحه در مقابل یک عوضی انجام میشه، گاهی هم مجانی. این همون مصالحه مجانیه، صلح مجانی بهش میگن. یعنی اموال خودم رو در اختیار شخصی میگذارم، این غیر از بخشش ها.
بله.
بخشش نیست، فروش هم نیست، وصیت هم نیست، خودش یه چیز مستقلیه.
امانت هست. چی؟
امانت هم نیست.
آها.
حالا عرض میکنم الان امانت اگر باشه ملک اون نمیشه، مال منه، باید نگه داره. نه، صلح میکنم، مضمونش هم همینه.
بله.
صلح میکنم اموالم رو، حالا هر چقدر که هست اوناش من نمیدونم، مثلا خونش هر چی که هست، مثلا خانه و و و، این اموال رو صلح میکنم با شما، وقت میتواند این صلح را مشروط قرار بده. ببینید الان ایشون شرط کرده.
بله.
صلح میکنم با شما این اموال را به شرط اینکه بعد از مرگ من تو این مصارفی که من میگم مینویسم شما مصرف کنید. مثلا فرض و مثال میزنم، خرج جهیزیه دختران بی بضاعت شود، این مقدارش به مسجد داده شود، این مقدارش هر چی، حالا مشروطه. یه وقت نه، من مال رو به شما صلح میکنم، شرطی هم ندارم، مال شما میشه، برو هر کاری میخواد بکنی بکن. اینجا نه، اینجا مشروطه. این یک. دو، اینکه شرط دیگه ای هم میکنم و اون شرط این است که مادامی که خودم زندم فعلا استفاده بکنم،
در اختیار خودم باشه.
شرطان گفتم.
آره.
بله، چنین چیزی هم میشه. مادامی که من زنده هستم خودم از این اموال استفاده بکنم. البته میتونی یه چیزم اضافه بکنم، من اینم بگم، مادامی که همسر منم زنده است. چون ممکنه من خبر که نمیکنه مرکه، من زودتر از زنم اگر از دنیا رفتم دیگه جوری نشه که این آقا بیاد بگه که خب این اموالو با من صلح کردن، این خانم ای خونه بیرونش بکنه، اموالو برداره بره. نه، مادامی که خودم زنده هستم یا مادامی که همسرم زنده است استثناء میکنه، مورد استفاده خودمان باشد بعد از فوت من، یا اضافه بکنه و بعد از فوت همسرم اموال در اختیار شما قرار بگیره، اینا میتونه این کارو بکنه. اون وقت هم که گفتیم دیگه موارد مصرف هم تعیین بکنه. و شرط دیگر این که حق فسخ هم برای خودش قرار بده. اینا ایشون نداشت. حق فسخ
اونم میشه گذاشت.
بله. اگر شرط فسخ نکنه قابل فسخ نیست. به اصطلاح میگن صلح از معاملات لازمه. یعنی پشیمانی توش راه نداره. اگر من پشیمون شدم فایده نداره. ولی اگر نه، در ضمن خود این عقد مصالحه این شرط رو هم قرار بده. به شرط این که من حق فسخ داشته باشم با شما دارم مصالحه میکنم. پس بنابراین هر وقت من پشیمون شدم میام چیکارش میکنم؟ میام پس میگیرم. خیلی خوب میشه دیگه، هم میتونه پس بگیره، هم میتونه تا وقتی زنده است استفاده بکنه، هم بعد از مرگ اون ملزم است به این که اونجوری که من میخوام عمل بکنه. وقت چند تا نکته داره، شاید حالا سوالات بعدی نمیدونم چی، ولی فکر می‌کنم جواب اونا داده میشه.
حالا این مضمونی که میخوان مصالحه کنن باید چیکار کنن؟ متنی بنویسن؟
بنویسن. بله دیگه. آها. طبیعتا میخواد یه سری محکم کاری بشه، بنویسه، بعدم محضر ببره، گواهی امضا بکنه.
آها.
بله، ورثه ممکنه پس فردا خلقه.
خب اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم. بله. که تکلیف ورثه چی؟
بله.
میشه؟
هیچی، همین رو می‌خوام بگم منم اتفاقا. تو گفتم توضیح بدم. این اموال دیگه از ملک بنده خارج شده دیگه. ملک شماست
بعد از مرگ.
نه، همین الان از ملک من خارج شده. به همین جد اگرم که سر سال خمسی برسه دیگه خمسش بر من واجب نیست. یعنی ایشون که میگه من خمسش دادم.
آره. خب یه سال بگذره دیگه.
بله؟
یک سال بگذره.
از این به بعد دیگه من خمسش واجب نیست. چون ملک من نیست. ملک شما شده. منتها اسمشو میذارن ملکیت متزلزل. چرا؟ چون الان گفتیم من برای خودم حق فسخ قائلم. یعنی شاید اومدم و پشیمون شدم فسخ کردم ازت میگیرم.
بعد اون طرف حق تصرف داره؟
بله. الان نه. آها. طبق شرط
که تا زنده هستم،
تا زنده هستم در اختیار خودم، الان نه. الان اون شخص نمیتونه تصرف کنه. ولی وقتی که این شخص از دنیا برود، گفته تا وقتی من زنده، بعدش اون میتونه تصرف بکنه، یعنی به این معنی که بره اون کارا رو انجام بده ها.
درسته.
یعنی مصارفی که من تعیین کردم به این صورت. حالا یه نکته اینجا پیش میاد و اون این است که حالا اومد و اون بنده خدا
زودتر از دنیا رفت. حالا اینم سوال بعدی شد.
یا اومد و اصلا عمل نکرد به اون خواسته عمل نکرد، گفت ولش کن بابا، حوصله داری، شیطان رفت تو جلدش.
آره.
گفت ولش کن، این حرفا چیه؟ ورثه آیا اینجا نقشی دارن یا ندارن؟ چون که این که از ملک من خارج شده، خب اونم باید بره اون کارا رو بکنه، مال ورثه‌ام نشده. اگر او به شرط عمل نکند، ورثه حق فسخ دارن. اینجا دیگه دست ورثه است. یعنی اونا اگر رضایت دادند، عرض می شود خودشون میبرن تو همون راه مصرف میکنن. اگرم نخواستن، فسخش میکنن، برمیدارن، میشه جزء اموال خود ورثه تقسیم میشه.
خب خیلی دقیقه اینا.
لذا من اون رو درست کردم. گفتم ببینید ریزکاری ها رو باید در نظر گرفت. به همین جهت گفتم ایشون متنی رو برای ما بفرستن که ببینیم واقعا دنبال چی هستن. و این خیلی هم الان متداوله. یعنی الان تو محضرها، اینجور که من اطلاع دارم، تو محضرها همین معامله صلح را میان اونجا و ثبت میکنند و گواهی امضا میکنند.
درست.
ها این که فرمودید اون اگر بمیره.
آره.
اون اگر بمیرد که دیگه صلح باطل شده دیگه.
آها. یعنی که اون مثلا اگه احیانا ورثه چیزی داشته باشه،
نه ورثه حقی ندارن. خیلی.
ندارن. کلن اموال برمیگرده به اون شخص.
صلح باطل میشه.
باطل.
اگر خواستم با کسی دیگه من باز همین معامله صلح رو انجام میدم، اگرم نخواستم هیچ.
خب پس ما دیگه مفصل پاسخ این خواهر بزرگوارمون رو دادیم. فکر میکنم دیگه همه ابعاد سوال رو گفتیم.
توش بود انگار کی خمس بده، گفتش که اون بعد خمس.
آره دیگه اون طرف دیگه شما فرمودید دیگه.
من دیگه از ملکم خارج شده.
آره.
ملک او میشه.
خب ممکنه سودی بیاد روش، چیزی بیاد.
ملک او میشه. دیگه تکلیف
سالهای بعدش
تکلیف گردن اوست.
خمس رو اون باید بده اگر اضافه چیزی بیاد. آره خب اینا ما سعی کردیم که جامعه کامل، چون بعضی از سوالا خب سوالی متخصصیه، یعنی واقعا نیاز به این که ابعاد مختلفش بیان بشه و به خاطر همین هم خواستیم بینندمون برام سوالا رو پیام بدن که این لطف رو کردن. لطف بفرمایید گوشی تلفن همراهتون رو یا گوشی منزلتون رو بردارید، سوال شرعیتون رو خودتون از ما بپرسید، تماس بگیرید. ما هم دلمون می‌خواد که صدای شما رو بشنویم، شما هم شاید دوست داشته باشید ارتباط مستقیم با شبکه جهانی ولایت داشته باشید. بسم الله، منتظر تماساتون هستیم. خب آقای محمدزاده از قم پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن و ببینیم که سوال این برادر عزیزمون چی هست. آقای محمدزاده سلام به شما.
از سلام و ادب دارم جناب آقای اسماعیلی عزیز و همچنین از سلام دارم خدمت حضرت استاد وحیدپور کارشناس محترم برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون و متشکرم. آقای محمدزاده یه لحظه تأمل کنید، آقای خطاط لطف کنه یه خود صدا رو تقویت کنم، بفرمایید آقای محمدزاده.
تو سوال داشتم مبناش خمس هست. یکی این که اگر شخصی که دچار یک تصادف جرحی شده و تقریبا نقصی رو دیده، دادگاه بهشون مبلغی رو به عنوان دیه تعلق میگیره بهشون. خواستم ببینم این مبلغ دیه بهش خمس تعلق میگیره، جزو درآمد شخص محسوب میشه یا نه؟
بله.
و همین شخص به هر حال چون با وسیلهش تصادف کرده با ماشینش، کارشناس بیمه معمولا که نه 100% اون مبلغی رو که به عنوان خسارت خودرو براشون در نظر میگیره بیشتر از هزینه‌ای هست که تعمیرکار برای تعمیر ماشین میگیره. این ما تفاوت مثلا 6-7 میلیون تومان کارشناس تشخیص میده، 3-4 میلیون تومان صافکار و نقاش میگیرن ماشین رو درست میکنن. این مبلغ چون عرف هست دیگه، اینو اون شخصی که تصادف کرده هیچ نقشی درش نداره. بعد میخواستم ببینم این گرفتنش ایرادی نداره و اگر ایرادی نداره اینم جزء درآمد محسوب میشه، یعنی خمس بهش تعلق میگیره یا نه. و یه عبارت دیگه هم شنیدم که میگن در اصطلاح بین عموم و عوام مطرح میشه به عنوان کلا شرعی، اینم اگر حضرت استاد توضیح بفرمایید یعنی چی، ممنون میشم.
بسیار خب چشم، آقای محمدزاده حتما سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. خب بفرمایید دوستان و تا فرمان تلفن دیگه ای داریم. خب سوالاتشون رو پاسخ بدیم تا انشالله اگر از دیگه ای پشت خط اومدن ما تلفنشون رو دریافت میکنیم. آره من بازم تاکید میکنم که از طریق واتساپ هم از دان میتونن تماس بگیرن، حالا چون معمولا دیگه اینترنت دارن تو خونه ها و حالا یا گوشی های تلفن همراه هزینه آنچنانی هم براشون نداره و از طریق واتساپ تماس بگیرن، چه در ایران چه خارج از کشور فرقی نمیکنه. دوستان من در اتاق فرمان ارتباط های واتساپی رو میتونن وصل بکنن، ما صدای شما رو بشنویم و سوالاتتون رو مطرح بکنید. خب خصوصا دیه ای که در تصادفات به یک شخص میدن بفهمید خمس داری یا خیر؟ خیر،
خمس مال ربحه، ربح یعنی عرفاً شخص سودی برده باشه، مثل اونجایی که حقوق گرفته، یعنی عرض میشود که کار کرده درآمدی داشته، یا مثلا فرض کنی چیزی رو فروخته تجارتی داشته و امثال اینها. ولی دیه در واقع غرامت است، ربح نیست. غرامت یعنی چی؟ یعنی این که این عضوی رو از دست داده و داره غرامت اون رو میگیره. ربحی نیست، چه سودی کرده؟ دستش مثلا فرض کن پاش هرچی. بنابراین دیه خمس ندارد. حالا چه این دیه ای که ایشون فرمودن یا اون نوعی که ایشون نفرمودن، مثل دیه نفس، کسی تو تصادف از دنیا رفته و بینه دیه کامل شخص رو به ورثه میده، اونم میاد جزء اموال میت قرار میگیره و مثل بقیه اموال
نداره،
مثل بقیه اموال تقسیم میشه بین ورثه،
اونم خمس نداره. حالا استاد یه وقتی مثلا تو همین تصادفات غرامت برای ماشین میدن، مثلا ماشین خسارت وارد شده بهش، اون چی؟ اون اصلش خمس داره.
این طرف که ایشون فرمود خسارت ماشین،
نه طرف اصلا نمیخواد خرج ماشینش بکنه، این پولا رو میخواد نگه داره.
درست،
این خمس داره؟
اونم نه، اونم غرامت. کلن غرامت خمس نداره، اون چی که خمس دارد ربح باید باشه، یعنی سود باید باشه. یعنی عرف میگه که این درآمده، درآمد ربحیه، سوده.
درست،
نه اونم خمس نداره.
سوال دومشون، گاهی مثلا یه تصادف اتفاق میفته، کارشناس بیمه میاد تعیین خسارت میکنه 6 میلیون.
درست،
بعد میبره ماشین رو میده صافکار و رنگکار و خلاصه همه 4 میلیون در میاد، ولی اون 2 میلیون در واقع اضافه است. شرعاً گرفتنش
دو جوره. یه وقت است که بیمه میگه که هزینه عرض میشود تعمیر ماشین چقدره، شما برو بررسی کن. گاهی اینجور میگه بله. مثلا برو بررسی کن، چیز کن فلان. این هم آدم متدین میره بررسی میکنه، به قول شما میگه 4 میلیون میشه. خب بیمه هم 4 میلیون میده. این که هیچ. یه وقت است که بیمه میگه ما کار به این کارا نداریم، کارشناس ما برآورده 8 میلیون کرده.
آره،
من پیش خودم میگم خب من که میدونم، آشنا دارم، من صافکار دارم، مکانیک دارم، فلان دارم، آشنا میدونم 8 میلیون نمیشه. اگرم به بیمه بگم، بیمه میگه ما کار به این کارا نداریم، کارشناس ما هر چی برآورد کرده ما میدیم. ولی اون که اصلا شما برو دوست شما مجانی برات، یعنی دوست داری مجانی برات صافکاری میکنه، مجانی
که خودت اصلا صافکاری
که خودتی، ما کار به این کارا نداریم. من الان نمیدونم، من دارم مسئله شرعیشو میگم،
درسته،
نمیدونم واقعیت بیرونی الان چیه، من نمیدونم. اگر بیمه واقعا اینجوری است، بیمه میگه ما کاری به این کارا نداریم، ما طبق مقرراتمون کارشناسمون برآورد میکنه خسارت میدیم ما دیگه. اگر این باشه
معمولا همینجوره،
حلال، هیچ اشکال نداره. شما میخوای مجانی، شما میخوای به پول کمتر یا هر چی.
البته این نکته هم هست که حالا این دیگه مسئله شرعی نیست، که بعضی وقتا این کارشناسا بیمه افت قیمت ماشین رو هم یه جورایی محاسبه میکنن، اصلا پول افت قیمت نمیدن به کسی،
نمیدن،
ولی یه ذره اینا رو بالاتر میگیرن برای اینکه خلاصه
چه. اینا ما بارها عرض کردیم که افت قیمت رو هم ضامنه،
بله، اون طرفی که خسارت بله، وارد کرده،
بله بله، از مالیات افتاده. یعنی به فرضم شما ماشین خودتون رو ببر صافکاری بکن، رنگو همه چی، ولی خلاصه ماشین قبلی نمیشه، از مالیاتش کم میشه.
مثلا اون مقدار مالیات رنگ، مثلا درش رنگه،
اون مالیاتی که کم شده باید ضامنه باید بپردازه.
البته خب الان در از نظر قانونی اگر کسی بخواد بگیره باید پیگیری بکنه و شکایت بکنه و اینها، ولی خب اگر کسی واقعا هر انسانی متشرع باشه و مسئله شرعی براش مهم باشه، میره میگه آقا مثلا شما اینقدر بیمه داده، منم خسارت داد وارد کردم، ماشین از افت پیدا،
ولی افت قیمت ضامن باید
آره راضی هستی نیستی، ولی خیلی کم متاسفانه این موضوع
نمیدوننم، خیلی هم نمیدونن واقعا.
آها،
که این افت قیمت هم چیزیست که زمان میاره.
خب
وقت گفتن که این خسارت هم خمس داره یا نداره، که گفتیم نداره.
آره،
غرامت حساب میشه.
بعد اینم سوالشون رو جواب دید، کلا شرعی که بعضی مردم میگن چی؟
اصلا لفظ کلا شرعی لفظ جالبی نیست. آره. ما به کار ببریم
کلا مثبت و منفی رو در کنار هم.
بله بله، نه اون اصطلاح خوبش صحیحش این است که راهکارهای شرعی، یعنی راهکاری که خود شرع مقدس پیش پای ما گذاشته. من مثال میزنم، ما رمزون دیگه خب خودتون میدونید خیلی این سوالو میکنن که من میخوام یه کاری بکنم که تو روزخوری عمدی نیفتم، چیکار باید بکنیم؟ میگیم یکی از راهاش این است که شما قبل از ظهر برید چهار فرسخی، همونجا هم یه بیسکویتی خرمای آبی همین روزتون رو بخورید بیایید راحت.
بله.
فقط غذا داره، کفاره نداره. اه نداره که، راهکاره. کی اینو درست کرد؟ خود شرع مقدس. اینو میگن راهکارهای شرعی. یا بفرمایید که امروزه اصطلاحی جدید میگن راه برون رفت. این راه برون رفت که شما گیر نکنی، راه برون رفت. منظور اگر این باشه، بله شرع مقدس گاهی خودش برای راحتی بعضی از مواردی که پیش میاد راه برون رفت گذاشته، مفر گذاشته، راه چاره گذاشته، این اصطلاح درسته. یعنی که بگیم کلا شرعی یعنی چی؟ کلا شرعی یعنی چی؟ یعنی شرع مقدس کلا سر ما گذاشته یا ما کلا سر شرع مقدس میذاریم؟ شرع مقدس که کلا سر کسی نمیذاره، فریب نمیده، ما خودمونیم که گاهی خودمون رو فریب میدیم. این اصطلاح رو اصلا به کار نبریم. عرض کردم اصطلاح صحیحش همونه، راهکارهای شرعی.
البته بعضی ها در واقع میخوان راهکارهای شرعی رو به کار ببرن، متا میرن یک کار غلط انجام میدن، اینو اسمش میذارن مثلا کلا شرعی. یعنی دوال کار غلطیه،
کار غلط،
راه درست نیست،
راه درست نیست. و راه درست هم شرع مقدس گذاشته،
گذاشته. بله
راه گذاشته، مثلا تو همین بحث ربا و امثال اینها راههای شرعیشو شرع مقدس معین کرده دیگه. بعضیا میرن سراغ حرامش، میتونه به همون نتیجه برسد ولی با راه حلال، مثل چی؟ مضاربه.
بله
مضاربه گذاشته، مثلا شما با مضاربه میتونید به همون نتیجه برسید ولی راه حلال و امثال اینا.
بسیار عالی.
یادم بله. نره از سایت الله مکارم، خب میدونید کتابهای زیادی دارن، خیلی عمر با برکتی دارن، یکی از کتابهایی که ایشون نوشتن عرض میشود که راهکارهای شرعی مثلا درباره همون موارد اقتصادیه تو بحث اینها، که ایشون خیلی سال پیش نوشتن. حالا من دقیقا هم اسم کتاب باید دقیقش رو بپرسید، ولی میتونن خود شبکه بپرسن و از این کتاب هم استفاده کنن. واقعا راهکارهای شرعی
درسته، یعنی به جای اینکه کار حرامی انجام بشه با راهکارهای بله شرعی راهکار کار حلال میشه.
بله حلال میشه.
بعضی وقتا با یه چیز خیلی ساده کوچیک کار حرام میشه کار حلال.
خب. با یه عقد خوندن به هم محرم میشن، میشن زن و شوهر. خب با تعیین مهر مدت عقد حلال میشه. حالا همینو نمیخونه، خدایی نکرده میشه زنا، میشه گناه کبیره بزرگ.
دین ما دین سهله است، دین آسانه و خلاصه بعضی وقتا خودمون سخت مشکلش میکنیم. آقا عظیم از تالش پشت خطن. آقا سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر و خسته نباشید و خدا قوت.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
عرض از مزاحمت، سوال من اینه که من شغلم جشکاریه، آیا من کاری که انجام میدم آخر تخفیفی که از به صاحب کار میدم زکات حساب میشه یا نه؟ ممنون میشم جواب بدید.
پولی که چی؟ متوجه نشدم.
شغلم جشکاری، تخفیفی که به صاحب کار میدم آیا زکات حساب میشه یا نه؟
یعنی چی منظور متوجه نشدیم؟ چه پولی میدید؟
منظور دستمزدی که میگیرم از صاحب کار.
آها، دستمزدی که میگیرید. خب
بعدا تخفیفی قائل میشم براش.
خب
آیا اون زکات حساب میشه یا نه؟
حالا شما سوال متوجه شد. خب واقعیتش هر چی فکر میکنی متوجه سوالتون نشدیم.
زکات مال کشاورزه.
آها، منظور میگم که من کاری که انجام میدم آیا براش باید زکات و خمسی بدم یا نه؟ دستمزدی که میگیرم
تخفیف میدید؟
بله بله.
آها، مثلا 50,000 تومان 49,000 تومان میگیرید ها؟
بله. آیا خمس و زکات، خمس و زکات محسوب میشه یا نه؟
آها، یعنی میخواید اون تخفیفه رو بگید خمس و زکات. آره
بله بله، اینجوری میشه یا نه؟
اینجوری منظورتون بود؟
دو تا بله بله میشه. حالا هر دو شما.
آها خب، خیلی متشکرم، ممنونم،
ممنونم.
خدا حافظتون باشه آقا عظیم. آقای جعفری از تاجیکستان از طریق واتساپ با ما همراه هستن. آقای جعفری سلام.
سلام، وقت عالی شما بخیر و خدا قوت. از کل برنامه‌های کل شبکتون تشکر میکنم و بسیار عالی و قشنگ و زیباست. خدا خیرتون بده.
ممنونم، متشکرم.
خواستم عرض کنم در سلامت باشید. خدمت همه دوستان سلام مجدد عرض میکنم. خواستم بپرسم در سجده میشه کلمه مبارک لا اله الا الله وحده لا شریک له یا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم گفت؟ این یک.
بله.
این سوال دیگه، در قنوت نماز، چه نماز مستحب چه نماز واجب، میشه فارسی صحبت کرد با خداوند سبحان؟ ممنون و متشکرم از زحمتتون. خیلی خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون.
آقای جعفری مقلد کدوم بزرگوار هستید؟ آقای جعفری
من مقلد امام خمینی رحمت الله علیه هستم، ولی خب الان با آیت الله وحید ادامه میدم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. منتظر باشید استاد پاسخ میدن. خب فعلا که بچه تلفنی وصل نمیکنید. آقا عظیم از تالش، استاد دستمزد میگیرن مثلا 50 تومن هست، تخفیف میدن 49 تومن، دو بعدی که خودتون فرمودید.
دو تا برداشت کردم. یکی این که مثلا من خمس بدهکارم، میخوام اون تخفیف رو
بابت خمس
خمس حساب بکنم. یعنی مثلا سر سال خمسی حساب کردم مثلا 1,000,000 خمس باید بدم، میگم خب حالا از این 1,000,000 ما 500,000 تومنشو دادیم. کجا دادیم؟ به همون سابکار تخفیفی که دادیم. این اگر باشه جواب منفیه. نه، اون خمس حساب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه خمس نصف سهم سید فقیره، که خب شما به سید فقیره معلوم به سید بوده اون بله. سابکارشون دوم هم که معلوم فقیر باشه، نصفش هم سهم امامه. سهم امام به هر کسی نمیشه داد. سهم امام حتما اجازه خاص میخواد از مرجع تقلید. بنابراین اون رو نمیشه آدم به اصطلاح چی میگن تو مثل معروف؟ میگن روغن ریخته رو
نذر
امامزاده. این روغن ریخته است، شما تخفیف و دادی از جیبت رفته، اینو نمیشه بابت خمس حساب بکنید. این بله. یه برداشت. برداشت دوم من این است که ایشون میخواد بگی که خیلی خوب، من سر سال خمسی حساب میکنم، میبینم مثلا 2,000,000 الان من از این گچکاری که کردم و پول گرفتم 2,000,000 دارم، ولی حساب میکنم که خب یه 500,000 تومانم تخفیف دادیم، پس 2,000,000 میشه 2,500,000. آیا من خمس 2,500,000 بدم؟ یعنی خمس اون تخفیفارم بدم؟ یا نه؟ اینجا عکس اونه. جواب میده نه، نمیخواد. خمس اونا رو میخواد. چرا؟ چون چیزی نگرفتی
که بخواد.
نگرفتید که. تو همون سوالات قبلی هم میگفتیم که خمس مال ربحه، سود. 2,000,000 شما سود کردی. اون چیزی که تخفیف دادید، اصلا شما اصلا هیچی نمیگرفتی. هیچی. گفتیم فامیل مو بود، آشنا بود، من فرض کن که یه ما کار کردم مجانی، خمس باید بدی؟ نه، چیزی نگرفتید که. نسبت به اون چیزی که نگرفتید یعنی تخفیف دادید، خمسی لازم نیست.
درست. و اینم عنایت دارن دیگه، بحث خمس که مطرح میشه که باید خمس بدید سر سال خمسیه. یعنی حالا طرف، حالا این آقای عزیز ما که برادر عزیزمون آقا عظیم که شغل دقیق و ظریف گچکاری رو دارن، اگر یک سال این پولها بمونه و استفاده نشه خمس داره. درست استاد؟
بله.
آره این رو گفتیم، یا فکر نکنم همون موقع.
بله. بله. شما برداشت دیگه نداشتید؟
نه دیگه، کاملا شما دقیق فرمودید. بله. من ممنونم از شما، امیدوارم که آقا عظیم هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. اگر بازم فکر میکنید که نه جواب ما کامل نبوده و شما پاسختون رو دریافت نکردید، بازم یا تماس بگیرید یا پیام بدید. ما اصلا ناراحت نمیشیم، خستم نمیشیم، در خدمت شما هستیم. آقای جعفری از تاجیکستان، سوال اولشون تو سجده لا اله الا الله رو گفتن، وحده لا شریک له فلان، یا ولا حول ولا قوه الا بالله، میشه گفت یا نه؟
ذکر در تمام نماز جایزه. لا اله الا الله، لا حول، نه ذکر، اشکال نداره. و اون چیزی که در سجده مکروه خوندن قرآنه، تو سجده مکروه خوندن قرآن. ولی خب شما که آیه قرآن نمیخواد بخونید، لا اله الا ذکر، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اینا ذکر، اشکال نداره. ولی اون چه که بهتر است در سجده انجام بشود، دعاهای وارده است، دعاهای مخصوص.
بله.
مخصوص که در سجده وارد شده، مثل همین که ما میگیم یا لطیف ارحم عبدك الضعیف،
یا ولی
العافیه اسألك العافيه، عافيه الدنيا والاخره،
اللهم اني اسألك راحه عند الموت،
كاز مصطفى جعفر سلام الله عليه، اللهم اني اسألك راحه عند الموت و المغفرت بعد الموت و العفو عند الحساب و دعاهای دیگه. اب نداره از کردم از ذکر ها، ولی بهتر این است که ما خودمون عادت بدیم به اون چی که وارد شده است. تو سجده وارد شده این دعاها وارد، مثل قنوت. حالا قنوت هم عرض می‌کنم
سوال دومش
در قنوت هم همینطور، خودمون عادت بدیم به اون دعاهایی که وارد شده، دعاهای خاص مثل لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع. به این میگن کلمات فرج، معروف به کلمات فرج. اونم به عربی بخوانیم. چرا؟ چون شما پرسیدید که مقلد کدوم بزرگوار. چون بعضی از آقایون احتیاط دارن مثل آیت الله مکارم. خب حالا چرا یه کاری بکنیم که گفت روزه شکتار چرا میگیری؟ مثلا ها حالا چرا یه کاری بکنیم که شبهه داره؟ شما که دعای عربی بلدی الحمدلله. حالا یه کسی میگه که آقا من تو فلان جا زندگی میکنم مثلا خارج، مثلا دعای عربی بلد نیستم، نمازم به زور تازه حمد و سوره و مثلا اینا رو یاد گرفتم، دعای عربی کجا من بلدم؟ اب نداره. اونجا میگیم که اب نداره، دعا به غیر زبان عربی در قنوت، حالا انگلیسی باشه، آلمانی باشه، فرانسوی باشه، بخونه، ولی خلاف احتیاطه.
بله.
همونش هم خلاف احتیاطه. احتیاط واجب این است که به عربی خونده بشه.
حالا بعضی که دوست دارن مثلا انواع و اقسام دعاها رو بخونن، میتونن حالا به اندازه کف دست کاغذی یا مثلا کتاب دعایی استاد بگیرن که کف دستشون از رو بخونن.
امروزه که دیگه موبایل هم
میشه. آره دیگه
هیچ کار نداره از روی موبایل.
آقا یه دفعه موبایل زنگ زنه، اون موقع میگه الو بفرمایید.
نه بذاره رو پرواز. خب ولی خب دعاش که دیگه میشه که مشکل نداره، اونو میاره بخونه.
حالا استاد در مورد سجده گفتی که بهتره که آیه قرآن خونده نشه، یعنی مکروه.
بله.
حالا یه کسی آیه سجده دار خون تو آیه تو قرآن چیکار بکنه توی نمازش؟
توی نماز
آیه سجده داره.
خب
قرآن
تو آیه سجده دار در نماز کسی بخونه نماز رو باطل میکنه،
هر جای نماز.
بله. ولی در هر صورت باطل که میکنه باید سجده رو باطل میکنه دیگه، فایده نداره دیگه. اگر بشنود یه حرفی ها، بخوند یه حرف دیگه.
آها
بشنود باید با اشاره سجده بکنه، نمازش هم باطل نیست. خودش تقصیر نداره که شنیده چیکار بکنه.
یعنی ذکرش هم بگه با اشاره یا نه، فقط ذکرش هم بگه.
ذکرش اشکال نداره. ذکرش هم مستحب، واقعا ذکر واجب که نداره که. ذکر مستحب بشه این است که لا اله الا الله حق من حقا، ذکره. لا اله الا الله عبودیت و رقا. ایناست. اب نداره. ولی اگر خودش بخونه نماز رو باطل.
نماز باطل میشه. بعد اون موقع با سجده هم برش واجب میشه.
سجده برش واجب میشه. بله.
درست. خیلی ممنونم. ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور. بزرگوارانی که شاید تازه به جمع ما اضافه شدن، الان به قول قدیمی ها پیش تلویزیون رو باز کردن، شبکه جهانی ولایت رو شما دارید میبینید، برنامه زنده زمزم احکام که ما سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. حال هوای این روزها حال هوای کربلا هست و حال هوای پیاده روی اربعین. به قول قدیمی ها میگن که هر که دارد هوس کربلا، بسم الله.
تركنا الخلق طراً وأتيناك، وذبنا فيك حباً مذ رأيناك. تركنا الخلق طراً وأتيناك، وذبنا فيك حباً مذ رأيناك. جمالاً يوسفياً ونبعاً كوثرياً، جمالاً يوسفياً ونبعاً كوثرياً. تركنا الخلق طراً وأتينا، وذبنا فيك حباً مذ رأينا. جمالاً يوسفياً ونبعاً كوثرياً. تركنا الخلق طراً وأتينا.
از امام صادق علیه السلام روایت شده هیچ کس در روز قیامت نیست مگر اینکه آرزو کند که ای کاش امام حسین علیه السلام را زیارت کرده بودم. زمانی که با چشمان خود می‌بیند با زوار امام حسین علیه السلام چه می‌کنند و چقدر نزد خداوند مورد کرامت واقع می‌شوند. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 424.
جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا
تركنا الخلق طرا واتينا ودبنا فيك حبا مدرعينا جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا تركنا الخلق طرا واتينا.
بله، خوشا به حال زائرین امام حسین که در دنیا و آخرت نزد خداوند متعال عزیز هستند، هم در دنیا و هم در آخرت. طبق این روایتی که الان با هم دیدیم و شنیدیم، همینه دیگه، وجود نازنین امام حسین علیه السلام که همه هر آنچه که داشت رو تقدیم خداوند متعال کرد. خدا میخواد که اینقدر عزیز باشه در دنیا و آخرت، هم خودش هم زائرانش، و این شکوه و عظمت اربعین که امسال دیگه بی‌نظیر خواهد بود. خب بریم سراغ سوالات عزیزان. بازم یادآوری میکنم هم از طریق واتساپ میتونید تماس بگیرید، صداتون رو ما میشنویم، سوالاتتون رو بپرسید، تلفن هم که در اختیار شما هست. یه عزیزی آقای امیری از کرج، آقای وحیدپور، خدمت شما سلام عرض کردند و
علیه السلام
گفتن که به خدا من شما رو از صمیم قلب دوستتون دارم.
ممنونم. ما هم بینندگانمون رو دوست داریم، دعاشون میکنیم، حرم میریم دعاشون میکنیم.
بله، این محبت دو طرفه است بین ما و بیننده های عزیز.
انشالله کربلا هم که بریم همشون دعا میکنم.
آره، ارتباط حتما دعاگوشون هستیم به صورت خاص و ویژه. حالا بازم یادآوری میکنم که ما در عمود 1070-1080، یعنی نزدیک به هم هست، عمود مسجد مقدس جمکران، موکب مسجد مقدس جمکران و موکب حرم حضرت معصوم حقیر مستقر هستم که اونجا برنامه داریم. حاجی وحیدپور هم که عمود چند میشه؟ چقدر؟
عمود 199.
موکب
ما. آره. که انشالله در طول یک هفته 10 روزی اونجا پاسخگوی سوالات هست.
آره.
کنار جاده میشینیم.
آها، جلوی موکب آیت الله تبریزی رحمت الله علیه.
همونجا غرفه داریم میشینیم و حجم جمعیت که میان و میرن الحمدلله در خدمتشون هست.
خب عمود 199. خب برسو حالا بیننده های عزیزی که مشتاق هستن و البته ما بیشتر مشتاق هستیم شما رو زیارت بکنیم، تشریف بیارید عمود 199 حاجی وحیدپور مستقرن. اونجا یه موکبی داره مرحوم حضرت آیت الله العظما تبریزی رحمت الله. حالا این شخصیت بزرگ که موکب خیلی با عظمت و بزرگی هم است و خیلی ها مراجعه میکنن، امکانات زیاد هم الحمدلله داره. در طول مسیر که میاد عمود 1070 موکب مسجد مقدس جمکران، 1080 یعنی 1080 هم موکب حضرت معصوم سلام الله علیه هاست. خلاصه اونجا بیاید سراغ ما رو بگیرید، ما زیارتتون میکنیم. پرسیدن که حالا این عزیزی که خیلی عرض ارادت خدمت شما داشتن،
آره،
گفتن که من اعتقاداتم نسبت به خدا و پیغمبر و ائمه معصومین خیلی محکم و قوی هست، طوری که هیچ کسی نمیتواند خللی در آنها وارد کند، ولی متاسفانه در نماز کمی، حالا بتونیشه خیلی کاهلی میکنم. شما بزرگواری کنید اول یه دعایی در حق من بکنید، بعد یه راه حلی رو به من بگید.
دعاش این است که ایشون که سراسر عشق به اهل بیت و ایشون میگه اعتقادات من چنین قویست، انشالله به حق همون اهل بیتی که پیغمبر و اهل بیتش که ایشون خیلی به اونها علاقه داره، اونها کمکشون میکنن و انشالله این مشکل برطرف میشه. و بخوان، واقعا هم از خدا بخوان، ما هم دعا میکنیم. چشم، دعا میکنیم. ولی خب توصیه ما این است که یه مقداری باید آی اسماعیلی اراده رو قوی کرد اینجور جاها، چون شیطان یکی از کارهاش این است که تو اراده انسانها خلل ایجاد میکنه. کاهلی، ببین، نمیگه من تارک الصلاتم، نمیگه من نماز نمیخونم. کاهلی چیه؟ این است که الان نشسته که الان نماز میخونیم،
حالا وقت زیاده،
وقت زیاده،
حالا فیلمو ببینیم، حالا شامو.
شیطانه الان، این شیطانه و شیطان کارش این است که خلل در اراده ایجاد میکنه. حالا این نمازها، خیلی کارهای دیگه هم همینطوره، خیلی کارهای دیگه، مثلا طرف مریضه، بهش گفتن مثلا تو چربی داری فلان چیزو نخور، شیطان میاد تو جلدش بخور، اراده رو درش خلل ایجاد میکنه. این همه جا هست، همه جا هست، اینجا هم همینطوره. یه مقداری باید تمرین کنیم در تقویت اراده، یعنی الان تصمیم رو بر این بگیرم که الا و خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، یه جمله قشنگی داشت ایشون. خب
بله،
ایشون میگفتش که به نماز نگویید من کار دارم، به نماز بگویید،
به کار بگویید،
ببخشید، به کار بگویید وقت نماز،
نماز دارم،
وقت نماز.
بله،
تمرین بکنه آدم. من دیدم، حالا دیگرانی که با تجربه خودمون دیدیم، شما هم زیاد دیدید، چه خلاصه اول تاکسی دار، عجیبه واقعا، خودش به من میگفت یه راننده تاکسی، گفت اول وقت نماز هر جا میرسم پارک میکنم میرم نماز اول وقت مسجد. و این که میگم شیطان عجیبه ها، و میگفتش که شیطان سبز میشه جلو من به این معنا که دربست، فوری دربست، دربست پول خوبی داره، دربست برم. میگم ببخشید معذرت میخوام، دربسته رو رها میکنم میرم اول وقت نماز. این دیگه تمرین کرد. میگه جالبه از مسجد میام بیرون ماشین رو سوار میشم، خدا جور بکنه برام
بهتر،
بهتر از اون برام میرسه. تمرین اراده خیلی مهمه، تمرین اراده بکنیم که بتونیم واقعا غلبه پیدا کنیم بر این وسوسه ها، انشالله درست میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله آقای امیری عزیزمون از کرج حواسشون باشه، دقت بکنن به این توصیه ها تا انشالله نسبت به نماز کاهلی نداشته باشن. سرکار خانم یعقوبلو از تهران پشت خطن، خواهر بزرگوارمون، یار همیشگی شبکه جهانی ولایت. خانم یعقوبلو سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشین، التماس دعا دارم ازتون. من یه 3-4 تا سوال دارم. اولین سوال من در ارتباط با این موضوعی که شخصی که معلم قرآن هست یا مدعی کلاً، حالا مثلا یه شخصی روحانیه، چرا این افراد نباید نرخ دستمزدشون رو اعلام بکنن؟ این بعضی از مردم با این نگاه، این گونه نگاه میکنن که روحانی یا فرضاً استاد قرآن یا مدعی نباید اصلا نرخ بگه، و اگر نرخ اعلام بکنین انگار یه پول حرامیه که داره میبره تو زندگیش. یعنی همه رشته ها نرخشون باید مشخص باشه، ولی این سه گروه نباید نرخشون مشخص باشه. آیا حدیث خاصی در این زمینه دارین که مثلا شخصی رفته باشه پیش رسول الله و گفته باشه که آره مثلا قاری و حضرت رسول یا مثلا امامای ما گفته باشن که قاری و قرآن یا مدعا نباید نرخ بگه، اصلا نباید پولی بگیره و باید همینجوری زندگیشو بگذرونه؟ این رو جواب بدین. یکی این که شخصی که کمرش درد میکنه و میخواد روی چهارپایه روی صندلی نماز بخونه، آیا میتونه که مثلا به جای اینکه ارتفاع صندلی رو بیاره بالا، تعداد مهرهای زیاد مثلا 5-6 تا مهر رو هم دیگه بچینه و روی اون، یا اینکه این کار رو نمیتونه انجام بده؟ چون من خونده بودم که بیشتر از 4 انگوش مجاز نیستن که ارتفاع مهر باشه، ولی بعضی از افراد ما میبینیم مهرهای زیاد و میگن چون ما کمرمون درد میکنه به ما گفتن به این شکل شما نمازتون رو میتونیم بخونیم.
درسته.
سوال بعدی من،
بله بفهمید، بله،
سوال بعدی من، آیا ما میتونیم کل آمن الرسول رو در قنوت بخونیم یا فقط بعضی اون دعاهای خاصش رو ما میتونیم در قنوت بخونیم؟ آخرین سوال من، آیا افرادی که میمیرن از این دنیا میرن زبانشون به زبان عربی برمیگرده؟
حالا سوال آخری شما سوال احکام نبود، اما حالا ببینیم اگر که استاد صلاح
الدین، حالا اینا بذاریم برای اربعین پیاده روی، دست شما در
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون، سلامت باشید، خداحافظ شما. زهرا خانم از پاکستان از طریق واتساپ با ما ارتباطشون برقرار شده. خواهرم سلام به شما، خوش آمدید، بفرمایید. زهرا خانم از پاکستان سلام. صداتون ضعیفه بچه ها، تقویت کنید لطفا صدا رو. بفرمید.
سلام آقای اسماعیلی،
حال شما خوبه؟
سلام
آقای وحیدپور، علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
دعا گوشیم واقعا خیلی توانایی. یک سال آقای وحیدپور گفته بود که ما قصد نماز رو میتونیم بدون نیت هم قصد میخوانیم، نه باز بعد از او قصد ما بخیر نماز رو بخیر ضرورت شده، از او با نیت هم نمیکنم، باز نیت هم نمیتونم، باز بلیز ما بگیم که همی چیز چی رقم میشه، همی آزان و اقامه رو اگر ما توجه بدیم فرق از این چی رقمه، باز میتونیم نیت کنی. از اول که بود ما نماز خورم آزان اقامه میخواندم، بعد نیت میکردم، بعد میخواندم دیگر آیشی را، یا بخی مشکل پیدا کردم. یک سوالی دیگر که
بله،
وقت دیگه نماز خوانده باشه بعد از او بفهمه که چی شده، لباس شکسته که چی بوده یا چی رقم، میتونه قضای زور بخوانه چی کار کنه؟
خب یعنی بعد از نماز متوجه نجاست شده یا نه؟
آره بعد از اون یاد دادم بیا سیاسی نما کالایسی مثلا صاف نبوده یا پاک زیاد ممنونم از اینکه از طریق واتساپ ما خیلی نگران بودیم از پاکستان ما میشه پسته یک سوال دیگر مخصوص که وقت برنامه شما میال پیش رو میشه ما نماز هم میخوانیم برنامه شما رو میبینم نه امیر سوال داشتم که اگر ما همیشه وقتی شبکه ولایت روشن منم باز دیگه دلم نمیشه که خاموشش کنم از او خاطر کسی هم نماز میخوانم بازم همین برنامه شما رو میبینم اینا رو از اینا کس تشکال داره از نماز از ما یا نده
خب چشم زهرا خانم حتما جواب میدین ممنونم از محبت شما
یک زیارت عبدالله میبینم زیارت امام حسین تانست ما رفتن نتانستم همیشه وقتی در تلویزیون میبینم گریه میگیره و واقعا گریه میگیره اگر شما رفته تنیستید برای من دعا کنید این سال نمیشه چه سال دیگر اگر شما حسین
حتما به روی چشم حتما
نفسی باشه دیگر وقت که ما گریستم بسیار ممنونم دیگر دعا گوشم
سلامت بشید چشم هم بنده حقیر و هم حاج آقای وحیدپور به صورت خاص و ویژه به یاد شما هستیم انشالله در کربلای معلا زیر قبه امام حسین انشالله خدا نگهدارتون. خب بریم سراغ سوالات. سرکار خانم یعقوبلو حالا باز این سوالشون هم جنبه شرعی بخشش نداشت، این که ایشون اعتقاد دارن که میگن مثلا برای همه چیز نرخ داره، حالا این که مثلا روحانیون، معلمین قرآن، مداحان اگر نرخ تعیین بکنن آیا این کار حرامیه؟ پولی که احیانا میگیرن مثلا پول مشکل داره، حالا چرا میگن مثلا بعضیا اعتراض میکنن اینا نرخ مشخص میکنن؟ ایشون یه جوری میخواد دفاع بکنه از این قضیه.
برای انجام واجبات کسی نمیتونه پول بگیره، برای انجام واجبات. خب یک منبری اون چرا که میگوید همش که جزء واجبات نیستش که، و مدعا هم که طبیعی است که اون تعلیم واجبات نمیکنه.
بله.
داره روزخوانی میکنه دیگه، ذکر اهل بیته. پس بنابراین اگر اجرتی بگیرد حرام نیست. منبری هم برای بعضی از مطالبی که میگه اگر اجرت بگیره حرام نیست، چون همه مطالبش جز واجبات نیست. و قاری هم که قرائتش جز واجبات است،
یا معلم قرآن
بله. پس بنابراین اون چه که در شرع آمده که در برابرش کسی نمیتونه پول بگیره انجام واجبات. یک نکته. اما این که خب حالا ما بیان بگیم که خب اینها هم طی بکنن، بگه همون اول
همه چی نرخ داره اینم نرخ داشته باشه،
این رو ما نمیگیم این حرام است، این غیر از اون اجرت گرفتن.
بله.
تی کردنشه، تی کردن نمیگیم حرامه، ولی توصیه نمی کنیم اصلا چنین چیزی رو. داشتیم برنامه های قبلی هم ما اینو بحث کردیم، فکر کنم
بله
در خدمت شما بودیم. چرا؟ به خاطر اینکه انتظار جامعه ما از این قشر که تقریبا هم هر سه مشترکن، اونم که میخواد قرآن بخونه، خب خلاصه قرآن کتاب آسمانی کلام خدا، اونم که داره روزه میخونه مداح، اونم داره یه کار مقدسی رو انجام میده، منبری هم که خب دیگه اصلا طبیعی است با این لباس که نماینده اسلام است و میخواد مردم رو هدایت بکنه، خب بیا بگی که من پول میخوام بگیرم. خب نمیگیم که پول نگیرد، خلاصه خودش هم اگه خرج نداشته باشه زن و بچهش ازش نفقه میخوان، خرج میخوان، و در هر صورت ماشینش حداقل بنزین میخواد، چاره ای نیست. بنابراین اینجوری نیستش که بگیم که نگیرد، ولی تی کردن به این معنا که اولش بگی که آقا من 10 روز میام منبر، 10 روزم اینقدر از شما پول میخوام بگیرم، خب این اون آثار معنوی رو واقعا سلب میکنه، یعنی اون اثری که باید نفس اون آقا داشته باشه که معنویت داشته باشه قطعا بدانید که اون اثره نخواهد.
چون ایشون میگفتن که همه چی نرخ داره اینم نرخ داشته باشه،
فرق میکنه اون لوبیا نخودی که نرخ داره، ولی روایت من میخوام بخونم، روایتی که من نمیتونم بگم که خب آقا هر روایت اینقدر تومن، اصلا اینا رو نمیشه برای شما ارزش مادی عرض میشود حساب بکنید. بنابراین نمیگم حرامه، ولی بازتاب بدی داره. یعنی اگر ما دنبال این هستیم که من طلبه، من معمم حرفم اثر داشته باشه، خدا رو شکر حال نمیدونم بگم یا نگم، ولی من در حدود حداقل در حدود 30 چند ساله که خلاصه هم تبلیغ داریم، منبر داریم، اینا الحمدلله برای یک بار نشده که اصلا ما اصلا و ابدا چنین چیزی رو مطرح کنیم، و اگرم چیزی ندادن بگیم چرا ندادی، یا اگر دادن بگیم چقدر بود،
چند دادی،
هیچ ببینید مردم از ما این انتظار رو ندارن، توقع دارن از این که ما برای خدا حرف بزنیم. اگه برای خدا حرف بزنیم توش اخلاص بود اثر داره، ولی اگر نه من منبر میرم برای اینکه خلاصه بگم چقدر رو چک و چونه هستم بزنم مثلا بگم الحمدلله حال تو حمل واسی های ما اگرم باشه خیلی کمه، ولی نه توصیه میکنیم که این کارو هیچ کدومشون انجام ندن.
بله چند تا سوالم باید جواب بدیم. بعضی رو صندلی که نماز میخونن چند تا مهرم میذارن رو هم،
نداره هیچ اشکال نداره. اون شبهه که ایشون گفتن مال نماز خوندن الان بنده فرض کن الان من اینجا رو صندلی اگر نماز میخونم این میزه پایینه، درسته 5 تا مهر بذارم که من بتونم روش سجده کنم، این اشکال نداره. اون اشکالی که ایشون اشاره کردن مال نماز خوندن معمولی است که ما قشنگ روی زمین داریم سجده میکنیم، انگشت پامونو وقتی میگذاریم یه خط صاف باید با محل مهر ما داشته باشه و محل سجده ما بیش از 4 انگشت بسته بالاتر از محل سجده ما نباشه، مال اونه نه مال این نیست.
این سجده در واقع
یه جایی نیست، این اشکالی نداره.
کل این آمن الرسولی که حالا مستحب بعد از نماز اینها خونده بشه در میشه در قنوت خون؟
بله قرآنه، خوندن قرآن در قنوت اشکالی نداره، مالی نداره.
همه دعاها و اینا
همه آیات قرآن میشه در قنوت خوند.
حالا سوال چهارمشون هم نمیدونم مربوط به مواسه اعتقادیه.
بله اون چه که ما در روایاتمون داریم این است که روز قیامت یا در عالم برزخ با زبان عربی ملائکت الله سخن میگن و اون شخص هم میفهمه، فرمودن نشونش هم این است که شما تلقین رو به زبان عربی دارید. تلقین را برای میتی که تو قبرش گذاشتید چی میگید؟ میگید اذا جاء اکل ملکان المقربان.
بله
اگر اینجوری گفتن
طرف شاید سوادم نداره ولی داریم به عربی میگیم بهش.
خب چرا میگید؟ و اگر نمیفهمه پس چرا میگید؟ این میفهمه دیگه، فرق کرد دیگه، کاملا عالم عوض شد، اون الان در عالم برزخ فهم و شعور برتر و بالاتری داره، بحث مفصل
درست.
عربی رو میفهمه و اگر هم ازش سوال بکنن به عربی سوال بکنن عربی هم میتواند جواب بده.
خب زهرا خانم از پاکستان هم 3 سوال پرسیدن، خیلی با سری جواب
خیلی
بدین
سری.
آره نیت نماز رو کجا بعد از اذان اقامه قبل از اذان اقامه؟
ایشون یه چیزی هم اول گفتن که شما گفتین نماز بدون نیت، ما نگفتیم نماز بدون نیت، ما چیز دیگه‌ای گفتیم، گفتیم نیت نیازی نیست به زبان بیاری و الا نماز بدون نیت که نیست، شما قصد می‌کنید برای چی میدید رو قبله وای میسید میفرسن میگی میرم نماز مغرب بخونم، همین نیته، یعنی تصمیم، یعنی تصمیم.
آره
خب بعدش چی؟
بعد حالا اگر اذان اقامه رو کجا نیت باید بکنه؟ قبل از اذان اقامه، بعد از اذان اقامه؟
نه نه نه، نیت این است که من اذانو میگم، اقامه رو میگم، قصد دارم که اقامه تموم شد نماز بخونم، این خودش نیت، الله اکبر شروع میکنه.
آره حواسمون باشه بس نیت که مطرح میشه، این که بعضیا میگن مثلا 4 رکعت نماز ظهر میخوانم قربتا الی الله، به زبان آوردن نمیخوام، همین که اذان اقامه داره میگید وایستادید مقابل خدا، یعنی نیت.
اون وسواس میاره.
آره وسواس میاره، همونطور که استاد فرمودن بعد از نماز متوجه بشن که مثلا لباسشون نجس بوده،
نمازشون درسته اگر میدونسته و یادش رفته نماز باطله، و الا اگر اصلا نمیدونسته بعد از نماز نگاه کردی لباسش نجسه نمازش درسته.
اون صورت اول چی بود فرمودید؟
اگر میدونست یادش رفت.
آها
میدونسته که من لباسم نجس بود حواسم نبود یادم رفت وایسادم به نماز، بعد نماز گفت ای 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 من حواسم اینجا نماز باطله، ولی اصلا نمیدونسته بعد از نماز نگاه کردی نمیدونستم لباسم نجسه اینجا درست. اشکالی نداره،
چون حالا ایشون به جای واژه نجاست یه واژه دیگه رو به کار بردن، در صورتی که نجس باشه و
بله
کثیفی های معمول
کثیفی مانع صحیح بودن نماز نیست.
بله بعد گفتن که نماز میخونن برنامه ما رو هم میبینن،
عیب نداره نمازشون درسته، ولی خب دیگه گاهی مانع حضور قلب میشه که آدم حواسش به تلویزیونشه، این طرف هم داره نماز رو میخونه
درست.
گفتن که باید خلاصه شرایط اون مکان جوری باشه که انسان متمرکز در نماز بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جای ویتپور، سلامت باشی ان شاء الله. آقای وحیدپور عازم کربلای معلا هستند و حتما دعاگوی شما هستند.
از چهارشنبه
هم تشریف دارید.
چهارشنبه رو هستیم ان شاء الله، بعدش خداحافظی
ان شاء الله. خب دوستان عزیز ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما، در پناه حضرت حق باشید، در تماس دعای خیر، خدا نگهدار. الله